بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه محکومیت آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده هایشان از سوی 15 سازمان حقوق بشری. درخواست همسر خالد پیرزاده برای رسیدگی به وضعیت بد جسمانی همسرش. احضار سهیل عربی به زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 15 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این سازمان‌ها نوشتند که دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن در دو دور به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقام‌های امنیتی و قضایی سابق گوش داده و شهادتنامه‌های کتبی حدود 170 شاهد دیگر را دریافت کرد. این 15 سازمان حقوق بشری آزار و اذیت برخی از شاهدان به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه دانستند. در این بیانیه آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده‌هایشان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این 15 سازمان از جمله به اعمال فشار بر خانواده‌های فرزاد انصاری فر، آرام مردوخی و علیرضا برکتی اشاره کردند. بیانیه از جمله از سوی آرتیکل 19 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشری ایران، سازمان حقوق بشری هنگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، کمپین فعالان بلوچ و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی امضا شده است. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن:
مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات می‌کنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن، چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون، از مسئولیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدی‌تر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
اعتراض‌های آبان 98 که در ابتدا واکنش به گرانی ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید مواجه شد. شمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن دست کم 1500 تن از قول 4 منبع که به نامشان اشاره نکرد، نوشت که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای متوقف کردن اعتراض‌ها انجام دهند. گزارش‌ها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمانی سهیلا حجاب، زندانی سیاسی است. بر اساس این گزارش‌ها، چند تن از ماموران در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه لب‌های دوخته خانم حجاب را باز کرده‌اند. پس از آن وی به زندان اوین، سپس به زندان قرچک و بعد از آن به زندان سنندج منتقل شد و در نهایت به بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بازگردانده شد. در شرایطی که مقام‌های قوه قضاییه درباره شرایط و وضعیت این زندانی سیاسی سکوت کردند، او در هفته گذشته به خاطر شرایط سخت تحمیل شده چند بار بیهوش شد و از ناحیه قلب و کلیه نیز بیمار است. این در شرایطی است که سهیلا حجاب هنوز در اعتصاب قضاست و مسئولان زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه او را از تماس و ملاقات محروم کردند. اعتصاب قضایی خانم حجاب پس از آن شروع شد که روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقاتش با خانواده اش نیز جلوگیری شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دومین سالگرد بازداشت موقتشان گفت که ادامه بازداشت موقت موکلانش با توجه به اتهام‌های مطرح شده خلاف قانون است. آقای نیلی در این مورد به وبسایت امتداد گفت که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرایمی که مجازاتشان سلب حیات است 2 سال و در سایر جرایم 1 سال است. تا کنون 2 جلسه محاکمه آقایان یونسی و مرادی تشکیل شده است و دادگاه انقلاب اسلامی آنها را به افساد فی‌الارض که مجازاتش بر اساس قانون مجازات اسلامی میتواند اعدام باشد متهم شدند. وکیل این دانشجویان زندانی در مصاحبهش از آنچه موارد متعدد نقض قانون و بی‌توجهی مقام‌های قضایی و ضابطان زندان به حقوق اولیه موکلانش نامید انتقاد کرد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. رضا یونسی، برادر علی یونسی، درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش میگوید:
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن به وکلا و خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله است که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیرقانونی است حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میده. کلا بارها مراجعه کردن به بخش مختلف حقوق قضایی، از دادستانی، از معاون رئیس حقوق قضایی، به خود قاضی و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این بی‌قانونی. از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 هم علی هم امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت. بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملاً امکان تماس تلفنی داشتن. علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی و علمی بسیاری هم بودن که توی این 2 سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته رأی شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولارز ات ریسک، و همینطور نهادهای دانشجویی چند دانشگاه و چند تن از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اون مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیرحسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه. یک نامه این بود که پارسال بیش از 1100 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیرحسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجو پیگیر هستن، خیلی از پیگیری‌هایی که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطور که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیرحسین.
زینب زبیدی، همسر خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در نامی به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت حاد و بحرانی همسرش شد. خانم زبیدی در نامش اشاره کرد که همسرش با وضعیت جسمی نامناسب و کاهش 50 کیلویی وزن حدود 3 سال است که در زندانهای مختلف به سر می‌برد و افسود که خالد پیرزاده در شرایطی خطرناک در زندان شیبان اهواز است. همسر این زندانی سیاسی از مخالفت دادستانی با استفادهش از مرخصی استعلاجی به دلیل شرایط حاد جسمانی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه به این موضوع شد. او در پایان نامه‌اش تأکید کرد که جان همسرش در خطر است و مسئولیت جان او بر عهده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مسئولیان قضایی و زندان شیبان است. زینب زبیدی پیشتر در فیلمی که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت نسبت به سلامتی خالد پیرزاده هشدار داده بود.
همسر من یک قهرمان پرورش اندام ایران و جهان بود. در خرداد 1398 دستگیر شد. 130 کیلو وزن داشت. در صحت سلامت کامل بود. مشکل جسمی نداشت. انتقاد کرده بود، یک منتقد بود از وضعیت اکنون جامعه. آیا سکوت نکردن همسر من جرمش زندانه؟ آیا جرمش گناهه؟ الان حال بسیار بدی داره، به شدت حالش بده، زندگی نباتی داره، با سرم زندگی میکنه، با ویلچر تردد میکنه، راه نمیتونه بره و کلکسیونی از بیماری ها شده. چرا آزادش نمیکنید؟ تو این مدت من در راهروهای زندان، در راهروهای قوه قضاییه بسیار رفتم و آمدم و هیچ جواب درستی نشنیدم. مسئولین عالی رتبه کجا هستید؟ چرا جواب منو نمیدید؟ چرا وعده میدید و وعده هاتون همه خلف وعده هست؟
مصطفی دانشجو وکیل سهیل عربی اعلام کرد که موکلش برای اجرای حکم زندان احضار شده است. آقای دانشجو در توییتی نوشت که بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی، سهیل عربی به 2 سال حبس تعزیری، پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی، 2 سال کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور و 2 سال حضور در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین به صورت فصلی محکوم شد. وی اشاره کرد که موکلش با اعمال مقررات ادغام پرونده‌ها نباید زندانی شود. شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که وضعیت این زندانی سیاسی مساعد نیست. عباس واحدیان شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. وی پس از آن برای اتهاماتی امنیتی طی 2 نوبت در مجموع به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم جهانبین با درخواست برای آزادی همسرش گفت که او باید تحت درمان قرار بگیرد.
از تاریخ 10 شهریور ما در رضوان شهر ایشون دستگیر شدن توسط اداره اطلاعات مشهد و از اونجا به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدند که تا تاریخ 16 اسفند ماه ایشون در شرایط انفرادی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شدن و از 16 اسفند منتقل شدن به بند 6-1 اتاق 1 عمومی که این اتاق زندانیان ویژه و جرایم خاص، یعنی هم قاتل بود هم باند سارقین بود و من به شدت از این شرایط ناراحت بودم و واقعا جون همسر من در کنار همچین افرادی در خطر و بارها شکایت میکرد که فردی در کنار من به خودش 70 ضربه فقط چاقو به خودش زده، تا اینکه اطلاع داد که از تاریخ 15 آقای جواد لعل محمدی هم که چندی ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودند ایشون رو بردن به اتاقشون و اون 6 نفر زندانی جرم عمومی رو از پیش ایشون بردن و خارج شدن. نزدیک به 7 ماه که ایشون انفرادی بودن، بعد تازه به یه همچین جایی منتقل شدن. با توجه به شرایط خاص همسر من که در زندان انفرادی مبتلا شد، یک فشار خون، یکی شرایط لثه هاش، عفونت لثه هاش و مشکلات متعدد دیگه، به هر حال تو زندان شما فکر کنید توی انفرادی بدون هیچ امکاناتی چه شرایطی برای یک انسان توی سن پیش میاد و اصلا باید ایشون منتقل بشن به تهران چون محل سکونت ایشون تهرانه. بارها خانه این شدم که همسر من به تهران منتقل بشن ولی میگن که جرم در مشهد اتفاق افتاده. من این نمیدونم باید به کی مراجعه کنم و باید بگین کی باید پاسخگو باشه به من، چون من
در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در طوفانی توییتری خواستار آزادی عباس واحدیان شاهرودی و همچنین جواد لعل محمدی فعال صنفی معلمان شدند. رضا خندان مهابادی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در شرایطی که همچنان از بیماری رنج می‌برد برای ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت. این نویسنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و این حکم از اوایل مهر 99 به اجرا درآمده است. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان مهابادی با بکتاش آبتین، دیگر عضو این کانون که بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان اوین جان خود را از دست داد، هشدار داد که جان آقای خندان مهابادی در خطر است و جمهوری اسلامی را مسئول جان او دانست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.